عزیزمون از پخش شبکه رادیویی فرهنگ آرزو میکنیم. دوستان محترم، به ساعت 21 رسیدیم. در ادامه برنامه ها به مدت حدوداً 25 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید با نام بوتیقا.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا.
به نام خدا، سلام. به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
در پدر خاج ماجر لعنت که منو ورشکست کرد. گوش بگیر سعدان، تا فرصت هست ما باید با این لنش چیزی ببرم. گمرکچی ها دارن دنبال مدرک میگردن.
بزو بگردن کو مدرک؟
دستمی
مرکن
دستم
ها. تو آسمون ها دنبالت میگشتم مستر فرحان. چند تا مسافر رو بفرستی اون طرف؟
تو بهی میگی کار بهتر؟ یه عمر کار من دلدقیه. این ناخدایی که میگفتی یادته؟
ناخدای ما؟
همونی که گفتی جنسش لو رفته. کجا هست؟
هیجا. چی کار داری با او؟
میخوام ببینمش.
خبر نداری با آدم دهم ول تو محل ما چه میکنه؟
نش کنم گردنته، نش کنم گردنته، نشته بندازم جلو کوسه
ها.
اندازم
تا وقتی زن و بچه خواجه ماجه تو این ولایت نون میخورن، زن و بچه ما باید بخورن. جنس حرام بار نمیزنم.
مگه جنس حلال حرام داره؟
تو مگه نمسلمونی؟
نگفتم چیزی به اون نگو؟
نمیشد نگم. به خاطر انتقام از خواجه ماجدم که شده خیال میکردم قبول.
بیا باز میخوای بری سفر؟
خب جونا، یه دیگه سفر آخرمه، زود برمیگردم. خوابستم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم. کوروش حسینی هستم، فارغ التحصیل رشته سینما و کارشناس پژوهش هنر. در خدمتتون هستم با تحلیل فیلمنامه ناخدا خورشید، اثر ماندگار و ناب آقای ناصر تقوایی. به نویسندگی و کارگردانی ایشون محصول 1365 و این فیلمنامه اقتباسی آزاد از نوشته ارنست همینگوی به نام داشتن و نداشتن که در تاریخ ادبیات جهان اسم و رسمی داره برای خودش و برگی از تاریخ ادبیات جهان رو آقای همینگوی تاثیرگذار بودن روش و نویسنده قابل و بزرگی هستند. این فیلم و این اثر تونسته در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی الحق جوایز خوبی رو به خودش اختصاص بده. جوایزی که میتونست در دنیای امروز، یعنی در سال 1402 و در 4-5 سال اخیر به واسطه روبرو شدن و ارزای بهتر آثار هنری به خصوص فیلم، این اثر میتونست جایگاه بین المللی ویژه‌ای رو برای خودش باز کنه. در سال 65 محدودیت ها و عصر ارتباطات به این گونه نبود که این فیلم و این اثر بتونه خودش رو در دنیا بهتر معرفی بکنه. من به واسطه انتخاب این اثر میخوام بست بدم به موضوع اقتباس و با یک سؤال حرفم رو شروع بکنم. چرا نویسندگان، کارگردانان، تهیه کنندگان و در مجموع تولید کنندگان فیلم سینمایی از اقتباس در ایران کمتر استفاده میکنن، در حالی که در کشورهای دیگه که در سینما در عرصه جهانی موفق هستند تونستن با اقتباس‌های ادبی داخلی و خارجی خودشون آثار خودشون رو به دنیا عرضه بکنن و دنیا هم با آغوش باز این اثرها رو بپذیره. حال اینکه وقتی ما میگیم اقتباس چه مزایایی میتونه داشته باشه؟ به نظر من معایب که نداره، جز اینکه خود نویسنده اثر نتونه به قول معروف اون رو خوب در بیاره. همش مزایاز و همش حسن اقتباس ادبی. اقتباس ادبی به ما کمک میکنه ما در پردازش فیلمنامه‌ای اون راحت تر باشیم، دلمون قرص باشه، داستان دستمون هست، دلمون قرص باشه، شخصیت ها دستمون هست و دلمون قرص باشه. یک اثری فاخر خلق شده که خیلی از مخاطبین این اثر اون رو پذیرفتند با جان و دل. حال دو نوع اقتباس ادبی داریم، آزاد و وفادارانه. این دو لغت به اصطلاح معروف شده و من سعی میکنم این دو لغت رو مختصر و موجز توضیح بدم. اقتباس آزاد به مانند فیلمنامه ناخدا خورشید از این داستان و شخصیت ها و گاهی از حوادثش استفاده میکنه تا شخصیت ها و حوادث و حتی داستان خودش رو بسازه. آقای تقوایی به واسطه داستان داشتن و نداشتن فیلمنامه ای رو خلق میکنه، ایرانی با نشانه ها و شخصیت هایی که در جنوب ایران زندن و زندگی میکنن و به قول معروف مال خودمون میکنه، کاری که آکیرو کوروساوا فیلمساز بزرگ دنیا و ژاپن از آثار شکسپیر میکنه و اون رو به فرهنگ ژاپنی در میاره، مال ژاپن میکنه. فیلم سریر خون و فیلم های دیگه آکیرو کوروساوا از شکسپیر اقتباس شده، اما شخصیت ها، فرهنگ ها، کهن الگوها و تمام جنبه های ژاپن رو در اون به خوبی به نمایش میگذاره. ما دیگه در فیلم های کوروساوا یک فرهنگ اروپایی نمیبینیم، یک شخصیت اروپایی نمیبینیم، حتی حوادث اروپایی نمیبینیم، که این اتفاق خوبه. به واقع در ناخدا خورشید اتفاق افتاده و به خوبی اتفاق افتاده. ما از این دستکارها بسیار بسیار داریم با خست و بدون هوشیاری و بدون آگاهی در حال حاضر طی میکنیم. عرضم اینه، با آگاهی نسبت به داستانها، رمانها و اقتباس از ادبیات، به خصوص ادبیات داستانی که توش درام به خوبی رعایت شده، ما میتونیم با خیال راحت یک فیلمنامه قدرتمند خلق بکنیم. و میرسیم به اقتباس وفادارانه. اینجا نویسنده سعی میکنه که به منبع اثر وفادار بمونه، حوادث، شخصیت ها و حتی فرهنگ اون ماجرا رو به خوبی با خود اثر همسان جلو ببره. و گاهی توی اقتباس وفادارانه به خاطر شرایط لوکیشنی نویسنده اثر سعی میکنه بجز فرهنگ بومشناسانه مثلا لندن که شکسپیر اونجا زندگی میکرده با مثلا فرهنگ برزیل که در تناقض عجیب به سر میبره، فقط نویسنده سعی میکنه که اون داستان حالا در برزیل اتفاق بیفته. اما نسبت به همه اجزاء داستان دیگه، اهم از شخصیت ها، تعداد شخصیت ها و حتی دیالوگ ها، وفادار میمونه. حال این دو به موازات هم پیش میرن و اصلا برتری نسبت به همدیگه ندارن. حتی نویسنده با 60-70% از وفاداری به اثر ما بهش میگیم که به اثر وفادار مونده. حالا اقتباس آزاد عمل شنیعی نیست، عمل غیر وفادارانه ای نیست، فقط صرف این ماجرا ما این اسم رو گذاشتیم که این نویسنده حال به واسطه داستان داشتن و نداشتن اثر ارنست همینگوی داستان خودش رو تعریف میکنه.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. بفرمایید نقاط قوت فیلمنامه کجاست؟
در فیلمنامه ناخدا خورشید خیلی چیزا به خوبی ارائه میشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، به لحاظ فرهنگی هویت داره، به لحاظ بصری مخاطب به وجد میاد. در کوچه پس کوچه های جنوب ما پر از فرهنگ ها و خود فرهنگ های مردمی رو میبینیم که هنوز که هنوزه برای ما جذاب و قابل دیدنه، از موسیقی گرفته تا کارهای روزمره‌ای که هر فرد جنوبی داره انجام میده. این عناصر بومگرایانه ما رو به زیبایی و شیوایی به جلو میرونه، بدون اینکه نویسنده و کارگردان بخوان ما رو به زور به سمتی حرکت بدن، به ما جهت بصری میدن. و به نوعی چون فیلم در سال 1365 ساخته شده، این اثر به یادگار میمونه حتی کارها و مهارتهایی که در حال حاضر فراموش شده و یک گنجینه ملی به تاریخ فرهنگی ما اضافه میکنه. گنجینه‌ای که هر وقت ما ببینیمش، مثل اشیاء در موزه ها، به ما تاریخ، هویت و افتخار میده. شخصیت ها در این فیلمنامه، در درام یا همون قصه، به خوبی پرداخت میشن و آفریده میشن. شخصیت ها در انگیزه ها و دیالوگ ها و حوادث و اتفاقات و کنش و کنش ها به این حوادث و اتفاق به خوبی شکل میگیرن، به خوبی خودشون رو نشون میدن، با کمترین ایراد پیش میرن و در این کنش و کنش هاست که شخصیت ها حرف میزنن. حالا حرفشون چیه؟ پر از دیالوگ هایی که ما رو به جلو حرکت میکنیم، فیلمنامه قدرت بیشتری پیدا میکنه. دیالوگ ها باری و هر جهت نیستن. دیالوگ ها فقط برای این گفته نمیشن که شخصیت رو توضیح بدن یا
محیط رو توضیح بدن، بلکه دیالوگ ها هسته مرکزی تفکر نویسنده فیلمنامه است. دقت بفرمایید، نویسنده فیلمنامه سعی میکنه تو دیالوگ دقیق رفتار بکنه. من این رو با سند در پشت صحنه فیلم کاغذ بیخط از آقای ناصر تقوایی دیدم. در دیالوگ نویسی بسیار دقیق عمل میکنن، حتی به فتح و کسره و ضمه و ویرگول این ماجرا دقت میکنن تا جمله چجوری ادا بشه که مغز این دیالوگ، که فلسفه این دیالوگ و شعور نویسنده حفظ بشه و به مخاطب عرضه بشه و ارائه بشه. در این اثر شخصیت های فرعی آنچنان قدرتمندن که ما در آثار دیگر سینما ایران به لحاظ قدرتمندی شخصیت اصلی ما این چنین قدرتی رو ارائه نمیده. شخصیت ها به واسطه حوادث نابجا و رفتارهای غیرمنطقی و رفتار هیجانی به خصوص در آثار جدید سینما ایران شکل میگیرن، نه یک روند تکمیلی، بلکه یک حوادث به قول معروف هندیوار، اونم نه سینمای متفکر هند، بلکه سینمای بدنه هند که سعی به جذب مخاطب و بسیار بسیار تجاری عمل میکنه. سینمای هند هم آثار فاخر و فریخته‌ای داره که باید به کشف در بیاد و بیشتر راجبش حرف زده بشه. شخصیت ها در اینجا به آرامی و با متانت و با قدرت رو به جلو میرن و خودشون رو تعریف میکنن و در آخر با تعریف همه این موضوعاتی که خدمتون عرض شد به پایان میرسن و هیچی از این کار بیرون نمیزنه. همونطور که خدمتون عرض کردم، این اثر در فضای بین الملل هم مورد پذیرش واقع شده و جوایزی رو به خودش اختصاص داده. پس ما میتونیم به بهترین شکل بدون سیاه نمایی هایی که بعضیا واقعا دارن انجام میدن و بعضیا هم دارن نقد صریح میکنن و خوبه، ما با استفاده از فرهنگ خودمون و با استفاده از موقعیت جغرافی خودمون، مغزمون رو و اثر خودمون رو و فلسفه خودمون رو به دنیا ارائه بدیم، کاری که مرحوم عباس کیارستمی، سهراب شهید ثالث، امیر نادری و عزیزان دیگر به خوبی تونستن این عمل نیک رو انجام بدن و به سرانجام برسونن. به عنوان مثال خانه دوست کجاست؟ خیلی از افراد خارج از کشور که حتی در حوزه سینما نیستن این فیلم رو دیدن و تحسین کردن، حال اینکه این فیلم نامه و این اثر در بومی ترین منطقه ایران به دور از شهرزدگی و به دور از حتی در اون سال عناصر مدرن در یک روستای کوچیک خودش رو به دنیا عرضه کرده. ما نباید برای بزرگ حرف زدن بزرگ بنویسیم، ما نباید برای بزرگ حرف زدن حتما کار شاق و بزرگی انجام بدیم، حتما لوکیشن خاص داشته باشیم، حتما دیالوگ‌های خاص داشته باشیم. گاهی صراحت یک دیالوگ که از زبان یک فرد روستایی در حال گذر گفته میشه بسیار بسیار فریخته در و ماندگارتر از دیالوگیه که ما قراره به دهن شخصیت بذاریم. موضوع در ناخدا خورشید خودش رو به خوبی برای مخاطب عرضه میکنه و همین موضوع به واسطه داستان خوب خودش رو باز میکنه و گره ها و شخصیت ها به خوبی پرداخت میشن. به قول تارکوفسکی فیلمساز بزرگ جهان، باید سوژه در نویسنده عمل بیاد. ناخدا خورشید در نویسنده اثر عمل اومده، نه اینکه نویسنده اثر اون رو در پهنای داستان خودش در جریان تولیدی خودش به اون چیزایی رو میده که باید مثلا شخصیت فیلمنامه بگه. نه، این شخصیت در خود نویسنده عمل اومده. جامعه به واسطه آثار هنری به خصوص آثار سینمایی که امروزه مخاطب بی واسطه باش روبرو میشه، میتونه فرهنگساز، آدمساز و به نوعی آینده خوبی رو برای ما ترسیم بکنه و به ما هشدارهای جدی آسیب شناسانه بده. مطمئن باشید در یک جامعه یک فرد نمیتونه بدون تبعاتش زندگی بکنه و این فیلم های خوب و این فیلم نامه های خوب و این اثرهای خوب میتونن جامعه رو به سمت تعالی رو به جلو ببرن. حال به واسطه این که آقای ناصر تقوایی فعلا در بستر بیماری افتادن، من از تمام شنوندگان و عزیزان و دستندرکاران برنامه خواهش بکنم دعایی از سر دل بفرمایند تا ایشالله هرچه زودتر ایشون به سلامتی خودشون برگردن و بتونن حتی آثار خوب در زمینه داستان نویسی، فیلمنامه نویسی و فیلم تولید بکنن تا برگی به افتخارات فرهنگی این کشور با اثر خوبشون اضافه بکنن. ارادتمند همه درختان جهان که زیبایی ایستادن برای هوای تازه و ارادتمند همه موجودات جهان که هستند برای شکوه طبیعت، دوستارتون کوروش حسینی.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اون رو بدونید، جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوختهای هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوختهای فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به 1-2 مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
ایران سرای ما تو عزیزی، برای ما خاک هنر وران، مهر تابان به خاوران دیار
کتاب خوب از دیدگاه هر فرد تعریف خاص و منحصر به فردی داره. تعریفی که ممکنه در شرایط و زمانهای مختلف متفاوت باشه. اما موضوعی که در اون هیچ شک و تردیدی وجود نداره اینه که شما وقتی کتابهای بیشتر و بهتری میخونید، دید وسیع تری پیدا میکنید و به همان نسبت تعریف شما از کتاب خوب کامل تر میشه. از شما دعوت میکنیم شنونده شبهای فرهنگ باشید. موسیقی